بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث این ماه شریف درباره حق الناس بود که مقداری درباره اش صحبت کردم. بحث رسید به حق الناس مالی که گفتم اقسامی داره. بعضی از اون اقسام را صحبت کرده. بحث امروزمون که مهم هم هست مربوط به حق الناس فرهنگی است. یک معلم سر کلاس وظیفه داره، باید مطالعه قبلی داشته باشه، باید مراعات وقت را داشته باشه، باید درس خودش را بگوید، از حرفهای سرگرمی پرهیز بکنم، از حرفهای ناشایسته پرهیز بکنم. اگر خدای نکرده یه معلم سر کلاس به جای این که درس بگوید شاگرد را منحرف کنند، حرفهای انحرافی داشته باشد. اگر یه بچه منحرف بشد، قرآن می‌فرماید گناهش مثل این است که جهان را کشته باشد. نه فقط دزدی است، وقت گرفتن از بچه هاست، طلب کردن وقت بچه هاست. نه، اگه حال انحرافی اومد جلو، علاوه بر این که دزدیست، باید بدون گناهش خیلی بالاست. این آیه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، دو تا معنا داره. یه معنای ظاهر، یه معنای باطن. معنای ظاهرش این است که خدا به انسانها شخصیت داده است و فرموده است یک انسان پیش من مثل دنیا، اگر او را بکشند مثل که دنیا را کشتند، اگرم او را زنده کنند مثلی که دنیا را زنده کردند. خب یک معناشه. یه معنا هم امام باقر سلام الله علیه براش می کنند که اگر یک کسی رو منحرف بکند مثل این است که جهان را کشته باشد. چنانچه اگر یه بچه را بتونه تو را بیاره که جوانی را بتونه هدایت بکنه مثل این است که جهان را زنده کرده باشه. لذا اگر یه معلم سر کلاس وقت بچه ها را تلف کنه، این دزدیش از مال هم بدتره. برای اینکه عمر قیمت نداره، اینکه مشهور در میان مردم شده عمر تلاس، این خیلی جسارت به عمره. نه، عمر قیمت نداره. انسان به واسطه این عمر میتواند سعادت دنیا و آخرت به دست بیاره. بالاترین گناه اینه که انسان عمرش را تلف کنه. این خیلی بدتر از این است که مالش را تلف بکنه. راجع به تلف کردن مال مردم، حق الناس، خیلی گناهش بزرگه. اما اگر کسی عمر کسی رو تلف کند، از این مال تلف کردن خیلی گناهش بالاتره. دزدیست دیگه، مخصوصا اگر سر کلاس حرفای بی ادبانه، حرفا ضد نظام، ضد روحانیت، ضد دین، ضد مقدسات هم بگویم. دیدیم، شنیدیم، مثلا یه مدیر میخواد اظهار لحیه بکنه، شیطان تو پوستش رفته است، منکر حجاب میشه و دخترهای مردم را منحرف میکنه. همین که یه خدشه‌ای در ذهن دختر، در ذهن پسر پیدا بشه، بسه. اینی که بگوییم گناه این خیلی بزرگ است. همچنین یه منبری روی منبر باید مفید باشه. وقتی که مستمعین از پای منبر پا شدند، هدایت شده باشند، چیزی از نظر دین برداشت کرده باشم، یا احکام، یا اخلاق، یا اعتقادات. اما اگه این منبری نیم ساعت، یک ساعت ببافت به هم، عمر اینها رو گرفته. عمر یک نفرم نه، اگه پای منبرش شلوغ باشه هزار ساعت وقت مردم رو گرفته، وقت اجتماع رو گرفته. هزار ساعت چندین سال میشه. این با یه منبرش هزار ساعت وقت اجتماع رو گرفته. به اندازه این هزار ساعت باید منبرش مفید باشه. در یه جلسه نشستید، یه کسی جلسه رو گرم میکنه اما به حرفای بیهوده، حرفایی که نه نتیجه دنیا داره نه نتیجه آخره، این لغوه. نباید مؤمن از این لغبه ها بیهوده ها داشته باشد. وقتی امیر المؤمنین از خانه خدا بیرون آمد و قنداقه رو دادن به پیغمبر اکرم، سلام کرد، بعد سلام قرآن خون، اول سوره مؤمنون، قرآن هنوز نازل نشده بود. 13 سال بعد پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، اما امیر المؤمنین قرآن خونده. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. رستگار اونه که نماز میخونه، نماز با حضور قلب، نماز مؤدب. مؤمن اونه که بیهوده نداره. فرقم نمی کند بیهوده از نظر چشم باشد، از نظر گوش باشد، از نظر زبان باشد. این تلویزیون با این فیلماش باید روز قیامت جواب بده. این دیگه 1000 ساعت وقتم نیست. یه ایران را بچه هاشو سگر میکنه. باید این دانشگاه باشه. من به تلویزیون بارها گفتم، به رادیو گفتم که باید این کارهای شما، رادیوی شما، تلویزیون شما دانشگاه باشه. اون که انقلاب کرده با اون همه صدمه ها، با اون همه خون جگر ها، پیام داده به همه، من جمله به صدا و سیما، صدا و سیما تو باید دانشگاه باشی، دانشگاه یک ملت. اگر نشد عمر مردم رو گرفت بیهوده دزدی کرده است. این دزدی از اون دزدی مال خیلی مهمتر است و باید مواظب باشند. وقت مردم رو میگیرند به همون اندازه استفاده داشته باشند. یا اخلاق، یا احکام، یا اعتقادات و یا حرفهای اجتماعی مفید. همچنین مدرس طلبه، مدرس طلبه ها، این باید چندین ساعت مطالعه کنه برای یه درس. بعض اوقات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به من می گفتن فلانی فقه مشکله، من دیشب 8 ساعت روی این مسئله مطالعه کردم. گاهی استاد بزرگوار ما آقای داماد هم همین رو می پرمودن، نظیرش رو. شبان روز این مرجع تقلید زحمت میکشه بتواند 2 تا نیم ساعت 2 تا 3 ربع درس بگوید. 2 تا درس باید، بدون مطالعه نمیشه، باید مطالعه داشته باشه، درس باید محتوا داشته باشه. طلبه ها باید اگه میخوان امکانات حوزه برای اونها حلال باشه درس بخونن. و الا درس نخونه تو حجره دزدیه، از امکانات حوزه استفاده کنه دزدیه، دزدیشم از بیت المال خیلی مشکلتر از دزدی شخصیه. همه من باید مواظب وقت خودمون و وقت دیگران باشیم. اگر وقت خودمون را هدر بدیم و ضرر برای دانشگاه، برای حوزه نباشد، این بیهودگی فشار قبل داره. اما اگه مربوط به بیت المال شد، اگر مربوط به اجتماع شد، دیگه دزدیه، دزدی هم گناهش بزرگه و گناه این بزرگتر از این است که مال مردم بخوره. گفتم یک کسی مثلا تو جلسه رو گرم میکنه، یک ساعت جلسه رو اداره میکنه، اما پوچ و هیچ، به غیر حسرت و ندامت در روز قیامت این جلسه چیزی نداره. یک ساعت عمر 7-8 نفر 30-40 نفر رو گرفته، هیچ، پوچ، بیهوده. این دزدی کرده است در عمر مردم. این بدتر از این است که از جیب مردم پول برداره، خیلی بدتره. اون مال چه ربطی به عم داره؟ عم چه ربطی به مال داره؟ این گفتم این که میگن عم تلاش، اشتباه بزرگی کردن. انسان با یک ساعت میتوانه سعادت دنیا و آخرت را تأمین بکنه. قضا باید مواظب عمر دیگران باشیم. بعض اوقات دیدیم که معلمه سر کلاس ابتدایی بچه را خوب خوشحال کرده، اما با چی؟ با قصه. درسش چی؟ هیچی. خیلی گناه بزرگه. این دزدی عمر این بچه رو گرفته. باید درس بگه، باید مطالعه بکنه، چه رسد دبیرستان، چه رسد دانشگاه. که کسی که لیاقت نداره درس نمیخونه، تو خوابگاه دانشگاه باشد یا در مدرسه طلبه ها، هر دوی اینها حرامه. چه درسته؟ وقتی که عمل به وظیفه بکنه. اون دانشگاهی در خوابگاهش راستی درس بخونه، نه بازی در بیاره. اون طلبه در مدرسهش راستی درس بخونه، نه اینی که بخواد علیاذ بالله تنبلی بکنه یا علیاذ بالله عمرش رو صرف غیر دین بکنه. اینها یه چیزهایی است که دیگران مراعات میکردن خیلی جدی. بزرگان اگر حجره ای در مدرسه داشتن، اقلن شبان روز 3-4 ساعت بیشتر در این حجره کار میکردن، مطالعه میکردن، درس میگفتن. اگر میدیدن نمیشه، حجره را تحویل میدادن. اگر میدیدن این حجره بودش برای این در اسلام مفیده، یه طلبه رو در اون حجره می آوردن که اون طلبه اون حجره معطل نمانه. از جمله چیزهایی که مربوط به فرهنگه الانم زیاد شده اینه که مثلا یک کسی یک کتاب می نویسن، اما یه مقدار از اون کتاب، یه مقدار از اون کتاب، یه مقدار از اون کتاب به نام خودش یک کتاب چاپ می کنن. نمیشه، این حرامه، این دزدیه. اگه میخواد دزدی نباشد نسبت رو باید بده، بگه فلانی گفته در نصف صفحه یک صفحه از اون نقل بکنه. اما اگه به نام خودش چاپ بکند معلومه این دزدیه، معلومه نمیشه، معلومه باید خیانت نکنه. این نرم افزارا بعض اوقات میبینیم مثلا چندین میلیون برای این نرم افزارش خرج کرده. یک کسی میاد اون کارهای او را خیلی ساده مجانی برمیداره، برداشت میکنه، رایت میکنه، معلومه این دوستیه. اون همه حتی در فیلم که کسی فیلم درست میکنه 100 میلیون خرج این فیلم میکند، ناگهان میبینه که دیگران فیلمشو بردن. چه بردن؟ این 100 میلیون تومن او از بین رفت. اینها همه دزدیه. و این کارهای فرهنگی که الان مشهور شده باید همه‌مون بدانیم، همه بدانند که دزدی نباشد. بزرگان در کتاب هاشون وقتی که میخوان چیزی رو نقل بکنن که پسندیدند نسبت میدهن. اگه ندیده باشن به طلبه میفهمونن که من از جای دیگر گرفتم. گاهی میگه قالم، گاهی میگه حکیه، یعنی اینقدر مراعات میکنن. نمیخوادم جمله مسئله رو نسبت به خودش بده، اما همین که ندیده کسی براش نقل کرده امانت را مراعات میکند. میفرماید و حکی عنه. علامه مثلا چنین فرموده و اگرم خودش دیده باشه میگه قاله، و اما ندیده نشنیده بخواد نسبتی بده نیست در میان علما. نه، اگر بخواد پسندیده است اما عبارات دیگری را به نام خودش تمام بکنه، از نظر ما طلبه ها این خائنه، این دزده. بگیم اگرم قبول داری باید اینجور بگی، ولقد اجاده مثلا علامه، عبارت رو نقل بکنی نسبت بده به علامه، بگید خوب گفته، منم قبول دارم. و خیلی باید مواظب این کار فرهنگی باشیم. هم مدرس دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، هم مدرس حوزه های علمیه، هم نقل در حوزه ها، در دانشگاه ها. و بالاخره باید مواظب باشیم عمر کسی را تلف نکنیم. حالا دانشجو باشد یا نه دانش آموز کلاس اول، عمرش ارزش داره. اون که معلمه وظیفه داره. وظیفه یک معلم گفتم مطالعه، حرفا محتوا دار و بالاخره اون چه وظیفه است به وظیفه عمل کردن. این شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه اگر در این جمهوری اسلامی مراعات می شد، الان این جمهوری اسلامی یک بهشت دنیا بود. من هیچ فراموش نمی کنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اومدن قم بمونن، یعنی وقتی که انقلاب پیروز شد و ایشون مدت کمی در تهران موندن، آمدن قم بمانن. لذا مردم از اطراف می آمدن برای بیعت و تجدید بیعت. قم خیلی شلوغ شده بود. یه دسته ای از شرکت نفت اهواز اومده بودن برای تجدید بیعت. سخنگوشون باریکلا چه افرادی پیدا میشه، الان این افراد خیلی کمه. سخنگوشون اینجوری گفت به حضرت امام، گفت نیامدیم بگیم از انقلاب چه میخواهید، آمدیم بگیم انقلاب از ما چه میخواهد. حضرت امام خیلی برافروخته خوشحال و معلوم حرف خیلی پرمحتوا، اونم اول انقلاب. خیلی ایشون خوشنود شدن، خوشحال شدن. بعد رفتن ایشون هم صحبت کردن. خلاصه صحبت ایشون این بود، یه پیام برای همه ما، یه پیام برای این نظام، یه پیام تا روز ظهور حتی. فرمودن این انقلاب از شما یه چیز میخواهد، شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه. معلومه حرف حضرت امام مثل خودشون خیلی بهتر از حرف اون آقا سخنگو، که حرف اون آقا هم خیلی عالی انصافه. لذا همه شما که اینجا نشستید، از نظر دین، از نظر حضرت امام، از نظر همه مراجع، یک وظیفه داری، شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه. بسیاری از بدبختی ها در همینه، شناخت وظیفه نیست، عمل کردن گتره ای. تندی ها عمل از اونجا سرچشمه بگیره، کندی ها عمل از اونجا سرچشمه بگیره. نه، اول شناخت وظیفه. کار مشکلی هم هست، از خدا باید کمک بگیریم، از بزرگان باید وظیفه یاد بگیریم. مشکله. بعد از اون که وظیفه رو شناختیم، 100% طبق وظیفه عمل کردن. یه استاد دانشگاه باید اول شناخت وظیفه، وظیفه این چیه، بره سر کلاس به امید خدا با بسم الله الرحمن الرحیم، با این که این بچه ها امانت زیر دست من هست، با اینکه این بچه ها را من باید علم بیاموزم، با این ایده بره سر کلاس، چه بگوید؟ اون چه وظیفه داره؟ شناخت وظیفه، اینجا عمل کردن به وظیفه. اگه اینجور نشود این مسئول است. این افرادی که تو دانشگاه تو خوابگاه ها هستن، این خوابگاه ها رو درست کردن برای این که دانشجوها اینجا درس بخونن. اگر درس نخونن، اگر کارهای ضد انقلابی داشته باشن، اگر کارهای ضد دینی داشته باشن، در این اتاق زندگی کردن حرامه، دزدیه. چنانچه طلبه این حجره های طلبه ها برای اینه که در این حجره ها درس خونده بشه. الحمدلله درست شد. البته خیلی من زحمت کشیدم تا درست شد. در وقتی که من آمدم خیلی این حجره ها کاسبا گرفته بودن، انبار کرده بودن. بعضی از مدارس ها توالته کاسبا بود. خدا لعنت کند رضا شاه را، اول کاری که کرد مدارس رو بست. حتی رسوند به اونجا برای اینکه توهین به طلبه ها بکنه، یه مدرسه را در خاجو، مدرسه خاجو را دارالمجانین کرد. خب اون رفت به درک کرد، اما بعدش رسید به اونجا که این مدارس ما خب بعضی از حجره ها مال کاسبا بود. خب این دزدی بود دیگه، دزدی حسابی. حتی رفتن مسترا تو این مدارس جایز نبود دیگه، جایز نیست. این مختص به طلبه هاست، نه مختص به بازاری ها. حتی وضو گرفتن سر این حوض برای طلبه هاست، نه برای دیگران. اینا همه جایز نیست. حالا الحمدلله خیلی تفاوت کرده است، الحمدلله خیلی خوب شده. البته ما در حالی که زحمت کشیدیم این کار درست شد، از بازاری ها هم باید تشکر کنم، همینجا تشکر میکنم. ولی اینجا مرادمه که حتی فقها ها تو رسالشون می نویسن اگر از آیا میتوانه بره تو مستراهای مدارس یا نه، نه. آیا میتوانه وضو بگیره یا نه، نه. من یادم نمیره یه وقتی مرحوم آیت الله آقای عراقی اومده بودن نماز، وضو نداشتن، نمیدونستن چه بکنن. بالاخره یه طلبه ای که تو مدرسه فیزیه حجره داشت خواستندش، گفتن شما مرا مهمانم بکنید به یه وضو گرفتن سر حوض مدرسه فیزیه. خب تو رساله ها هست، عملم چنین بوده است و باید ما راجع به این کار فرهنگی مواظبت کامل بکنیم، مخصوصا الان که مشهور شده در میان جوانها که اون فیلم ها را، نرم افزار ها را، قفلشو می شکنند یا دیگری شکسته و این استفاده از او میکنه بدون اجازه صاحبش، باید بدونن این دوستی جایز نیست. اون 100 میلیون خرج کرده این نوار داده دست جامعه که استفاده بکنه. ما باید از او بخریم، ما خودمون تصرف در او مثل تصرف کردن در خانه مردمیم. اگه فیلمی هست ما باید از اون فیلبان استفاده بکنیم، اجازه بگیریم، اما خودمون سرخودی بخوایم کاری انجام بدیم مثل تصرف کردن در خانه مردمه. همینطور که رفتن تو خانه مردم و چیز برداشتن حرامه، این کار هم حرامه. و الان مشهورم شده و این شهرت خیلی شهرت بدی است، چنانچه انسان میبینه که معلم سر کلاس گاهی کلا میذاره سر شاگردا، مطالعه نکرده چیز بلد نیست، یا مطالعه کرده چیز بلد نیست بگه، میبافه به هم و مغز این بچه را آلوده میکنه. خیلی گناه بزرگه. من امرو با یه جمله مطلبمو تمام میکنم و تقاضا دارم از همه تون این جمله را بهش اهمیت بدید، برای خاطر اینکه روایات فراوانی روی این جمله هست و اون مربوط به انصافه. ماها باید انصاف داشته باشیم. یکی از فضائل بزرگ برای ما انصافه، و اگه ما این انصاف داشتیم دیگه دزدی در جامعه نبود. اگه انصاف حکم فرما در اجتماع بود دیگه غیبت ها، تهمت ها، شایعه ها نبود. اگه انصاف در جامعه بود این جامعه یک پارچه خدایی بود. بالاتر بگم دیگه یه زندگی منهای فقر بود، دیگه یک زندگی منهای دروغ بود، دیگه یک زندگی منهای غیبت، شایعه، تهمت بود. انصاف چیه؟ انصاف را خود ائمه طاهرین علیهم السلام در روایاتی معنا کردن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی بیش از 50 روایت انصاف رو معنا کرده. انصاف اینه: یحب لغیره ما یحب لنفسه و یکره لغیره ما یکره لنفسه. بیش از 50 روایتش رو مرحوم کلینی در کافی آورده. معناش چیه؟ هر چه برای خود میپسندی برای دیگران هم همون را بپسند، هر چه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. آیا دوست داری کسی به تو خیانت کند؟ نه، پس به دیگران خیانت نکن. آیا دوست داری کسی کلا سر تو بیزاره؟ نه، پس کلا سر مردم نگذار. آیا دوست داری کسی پشت سر تو غیبت کند، تهمت به تو بزند، زخم زبون به تو بزند، توهین به تو بکند، حاضری؟ نه. پس به دیگران توهین نکن، انصاف داشته با به دیگران، پشت سر دیگران غیبت نکن، شایع پراکنی نکن، تهمت نزن، نمام و سخنچینی نکن. من از همه شما اینها که میگم ائمه طاهرین علیهم السلام علامت قرار داده، این یحب لغیره ما یحب لنفسه و یکره لغیره ما یکره لنفسه، همه شون فرمودن علامت مؤمنه. من الان یاد ندارم یه روایتی که این جمله را نداشته باشه، همه شون میگن میخوای ببینی مؤمنی یا نه، اون چه برای خود میخواهی برای دیگران همونا بخواه، اون چه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. هزار همه شما خانم ها آقایون ببینن که مؤمنن یا نه، به عبارت دیگه ببینن انصاف دارن یا نه. اگه انصاف دارید مؤمنید، اگه انصاف ندارید مؤمن امام صادقی نیستی، مؤمن پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین نیستی، مؤمن واقعی نیستی. مؤمن واقعی اونه که انصاف داشته باشه. این بحث من که بحث داغیم بود، بحث مفید خوبیم بود، اگر با این جمله آخر ما عمل بکنیم دیگه معلوم دزدی فرهنگی در کار ما پیدا نمی شود اصلا ابدا. تکرار کنم، شما رو به امام حسین قسم میدم انصاف داشته باشی. این انصاف چیز خوبیه. بپسندید برای مردم اون چه برای خود میپسندید، نپسندید برای مردم اون چه برای خود نمیپسندید. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.